بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. خب همطور که مستحضرید بحث ما در رابطه با احکام کبیره است. تا کنون 13 مسئله به علاوه اون عنوان کلی در رابطه با احکام کبیره که مطالب مفیدی هم بود مطرح کردیم و بحث جلسه امروز ما در رابطه با یک فرع دیگری است که این هم شاید محل ابتلا باشه و برای بعضی که حالا شغل‌های خاصی، کارهای خاصی دارن ممکنه محل ابتلا باشه. مرحوم سید رضوان الله تعالی علیه می فرمان اذا کان شیئون لاسقن به بعض مواضع الوضوء ما عدم جرح او نحوه ولم یمکن ازالته او کان فیها حرج و مشقت لا تتحمل مثل القیر و نحوه و نحوه یجری علیه حکم الجبیره و الاحوته ذم التیمم ایزن. مسئله‌ای که سید مطرح می‌فرمایند این است که اگر به بعضی از مواضع وضو چیزی چسبیده باشد ولی جراحتی در کار نیست، به گونه‌ای که ازاله اون به صورت متعارف ممکن نیست. حالا گاهی از اوقات انسان دستش چیزی بهش چسبیده ولی یه مقدار آب که بزنه این رفع میشه، ولی گاهی از اوقات نه، اونی که چسبیده به عضو از بدن و از اعضای وضو لا یمکن ازالته. یا نه، اگر هم ممکنه مشقت دارد، امر حرجی است برای این فرد، حالا مشکلی برای فرد ایجاد میکنه که لا تتحمل، که قابل تحمل نیست، یعنی اگر بخواد خودش رو درگیر کنه تا بخواد این رو از دستش پاک بکنه دچار حرج و مشقت میشود. ایشون میفرماید اگر این شکلی مسئله پیش آمد، عرض شود خدمتون این که چیزی به عضوی از اعضای وضو چسبید، یک صورتش این است که امکان ازاله اون نیست، صورت دوم اگر امکان ازاله هم باشد حرجی و مشقتی است، در اینجا سید می فرمایند وظیفه این است که یجری علیه حکم الجبیره، حکم جبیره برش بار می شود. منتها احتیاط میکنن در پایان میفرمان زم و تیمم ایزن، تیمم را هم به اون زمین بکنن، منتها نظر قطعیشون همون حکم جبیره است. منتها یه نکته‌ای که در اینجا وجود داره که این نکته را ما بهش اشاره میکنیم، فرمایش مرحوم آیت الله خویی است، البته شاید تو این جلسه نرسیم به همه ابعاد اون چه که ایشون اشاره کردن اشاره کنیم، ولی حالا میرسیم کم کم. سوال این است که نظر سید که مسئله جبیره را در اینجا مطرح کردن مستند فرمایش سید چیست؟ سید به چی تمسک کردن که اول میفرمایند جبیره؟ حالا اون احتیاط وجه داره، وجهش هم همین بود که احتمال تکلیف انسان میده و طبیعتاً احتیاط میکنه و جمع میکنه بین مس بر جبیره و تیمم. اما راجع به خود جبیره آیا دلیلی ما داریم یا دلیلی نداریم؟ به خصوص که ما عدم الجرح، یعنی جرحی در کار نیست اینجا، فقط چیزی به دست چسبیده که امکان ازاله اون و برداشتن اون نیست، یا اگرم هست همراه با حرج و مشقت. که انما سید به این دوتا روایت تمسک کردن که ما این دوتا روایت را میخونیم و ظاهرا مرحوم صاحب جواهر هم رضوان الله تعالی علیه ایشون هم همین نظر را تایید میکنن، نظر مبارک جناب صاحب جواهر را هم عرض میکنیم. روایت اول روایت حسن ابن علی الوشاست. قال سألت ابا الحسن عن الدواء. قبلا هم در مباحث گذشته این روایت را به مناسبتی خوندیم. سألت ابا الحسن عن الدواء اذا كان على يد الرجل. در بعضی از نسخه بدلها يد الرجل داره، حالا خیلی تفاوتی نه. ایجزیه ان یمسح على تل الدواء یا تلی الدواء، یعنی روی دارو عرض شود خدمتون این که محس کند کافیست؟ فقال نعم یجزیه ان یمسح علی. وسائل جلدیه کتاب طهارت باب 37 از ابواب وضو حدیث 2. خب معنای روایت روشن شد که انسان داروی رو دستش گذاشته، آیا میتونه روی این دارو محس کند یا نه؟ خب این میگن شامل ما نحنفی هم میشود، مثل اینکه اینجا قیر رو دست انسان هست، آیا میتوند رو این محس کند یا نه. مثلا روایت دیگر همین حسن ابن علی الوشا عن ابا الحسن الرضا علیه السلام قال سألته عن الدواء یکون على ید الرجل ایجزی ان یمسه فی الوضوء على الدواء المطلی علی، یعنی دوایی که روش گذاشته شده کشیده شده. فقال نعم یمسح علیه و یجزی. اینم رجع به این که اگر انسان دستش دارو روش گذاشته و میخواد وضوء بگیره، میگه روی همین دارویی که هست مس بکشد و مشکلی نیست. عرض شود خدمت شما به این که این هم از این جهت. این دو روایت آدرس این رو نگفتم. وسائل جلدیه کتاب طهارت باب 31 از ابواب وضو حدیث 10. این دو روایت صورت عذر رو مطرح میکنه، یعنی پیداست که این فرد عذر دارد، ولیکن گفته شده که ملاک ظاهرا صورت تعذر رفع اون چیزی است که لاصق هست و حاجب هست، ملاک اونه، یعنی چون این دارو را نمیتونه برداره. ما نحنفی هم چون این قیر را نمیتونه برداره، این لاصق را که چسبیده نمیتونه برداره، حکم داروی دارد که روی دسته و نمیتونه برداره. بنابراین صورت عذر را مطرح میکنه، ولی ملاکش ظاهرن صورت تعذر رفع لاصقه که مانع شده از این که آب به بشره برسه. جناب مرحوم صاحب جواهر رضوان الله تعالی علیه در اینجا در جواهر تعبیر دارند، میفرمان لعل الاقوا فی النظر قیام مطلق الحاجب مقام محجوبه. ایشون میفرماد به نظر من اقوا این است که هر مانعی مقام محجوب قرار میگیرد، یعنی مقام مثلا بشره در اینجا قرار میگیرد، اگر حاجبی بود این جای اون قرار میگیرد، ما اگر حاجب نبود چطوری روی اون عرض شود خدمتون بشره محس میکشیدیم، حالا هر جا هم حاجبی در کار بود ما اون کار میکنیم. ما تعذر الازاله، در صورتی که نمیشه اون حاجب لاصق را مثلا برداشت. خب خبر المراره، اون خبری داشتیم که عرض شبت خدمتون بیان کرده بود که مثلا انگشتمو بستم چیکار کنم، حضرت فرمود امسح علی. و دیگه چی؟ فحوا حکم الجبائر، از فهوای حکم روایات جبائر هم بعد از این که ما الغاء خصوصیت میکنیم عرض شود که از اونجا از عنوان مرض الغاء خصوصیت میکنیم، اینجا را هم ما میتونیم مشمول اونجا قرار بدیم. وللقطع بفساد القول بوجود تیمم بدل الغسل والوضوء، میگه ما قطع داریم اینجا که اصلا جایی برای تیمم بدل از غسل و وضوء نیست. پس بنابراین جناب صاحب جواهر هم رضوان الله تعالی علیه نظر مبارکشون همین نظر سید هست که جا برای تیمم نیست و جا برای وضوء هست. در ادامه جناب صاحب جواهر اینطور می فرمان: لمن کان فی بدنه قطعه قیر مثلا، بگه همین مثال سیده، کسی که در بدنش یک تکه قیری وجود داره که مدا عمره، اصلا تا پایان عمرش این همطور به بدنش چسبیده و غیر ذالک و غیر از حالا این مما یظهر به تأمل و الاحتیاط، ببخشید مما یظهر به تأمل و الاحتیاط، بله لا ینبغی ان یترک، اما احتیاط هم سزاوار ترک نشه، یعنی همون احتیاطی که گفتن در فرمایش جناب سید همین بود و الاحوت و زم و تیم و معیزن، این شده می فرماد و الاحتیاط لا ینبغی ان یترک بل لعله کل لازم فی امثال المقام، نه این احتیاط که انمای احتیاط وجوبی است در امثال مورد ما، تحصیلا للبراءت الیقینیه، یعنی از باب قاعده اشتغال، الاشتغال الیقینی یستدعی البراءت الیقینیه، ما ذمه‌مون مشغول به تکلیفه برای اینکه یقین پیدا کنیم که ذمه‌مون دیگه تکلیفی متوجهش نیست، مثلا احتیاط میکنیم و جمع میکنیم بین جبیره و بین تیمم، یعنی در حقیقت همین فرمایش مرحوم سید هست. جواهر جلد 2 صفحه 303 و صفحه 304. خب این مسئله مشهوره، اما مرحوم آیت الله خویی رضوان الله تعالی علیه اینجا سخنی دارن، میفرمان سخن در مدرک حکمه، این حکم مشهور را ما هم شنیده ایم ولیکن به چه دلیل، مدرکشون چیه که این حکم را مطرح کردن، حکم به مسح بر جبیره چه مدرکی داره. ایشون میفرماید ما به روایات مربوط به احکام جبائر که نگاه میکنیم، روایات مربوط به جبائر شامل اینجا نمی شود، چون مرحوم سید در مسئله تصریح کرد و تصریح عجیبی بود، ما عدم ارشوت خدمتون جرفن او نحوه، فرمود اصلا جراحاتی در کار نیست، فقط قیر چسبیده به دستش. خب ایشون می فرمند شما روایات مربوط به احکام جبائر را که نگاه میکنید این موردش معلومه کجاست، مربوط به جرح، حالا قبلا هم خوندیم اجماع آمدن دو فرع ز دیگر هم بهش اضافه کردن که کسر و قرح. خب روایات جبائر به تعبیر مرحوم آیت الله خویی مختص به صورت جرح، به صورت قرح، به صورت کسره، اما اگر هیچ کدام یک از این عناوین وجود نداشت و اونجا سالم بود، دست سالم قیر چسبیده رفته پشتبان خونه عرشبت خدمتون این که قیرگونی کنه، قیر به دست چسبیده، حالا هم یا ممکن نیست ازاله اون یا با مشقت و عرشبت حرج همراهه، ایشون می فرمان ما دلیلی نداریم که لاصق هم، یعنی این چیزی که چسبیده به دست هم، حکم جبیره پیدا کنه. بنابراین جناب سید، جناب صاحب جواهر که تعبیر خیلی عجیبی هم داشت صاحب جواهر، فرمود قد داریم به فساد وجوب تیمم، اصلا جا برای تیمم اینجا اصلا نیست کسی حکم بکنه به تیمم، نه فرمود جبیره، ولی بعد فرمود احتیاط لازم اینه که بگیم جمع کند بین اینها. مرحوم شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه در کتاب طهارتشون، ایشون از باب دیگری وارد شدند و خواستند مدرک برای این حکم پیدا کنند. از باب تنقیه منات وارد شدند، فرمودند ملاک در احکام جبائر عرض شود خدمتون صرفا جرح نیست و گذاشتن خرقه بر جر نیست، بلکه ملاک عدم تمکن متوزی از رسوندن آب به بشر است. یعنی میگه اینی که شارع مقدس راجب جرح فرموده پارچه ای را بگذارد و بر اون مس بکشد، صرفا جرح به ما هو جرحون نظر شارع نیست، بلکه با این منات و با این ملاک که هر جا نشود آب بشر برسد اون حکم را دارد، و جرح هم چون از مواردی است که آب بشر نمی شود رسون این حکم را دارد. اینم فرمایش جناب شیخ اجل، جناب شیخ انصاری. و بعدم می فرمان این در ما نحنفی متحققه، چون متعذر این فرد از برداشتن لاصق یا تأثیر براش داره، یعنی نمیتواند آب را به بشر برساند. بنابراین جراحت هم که شارع اونجا فرموده در احکام جواهر صرفا به خاطر این ملاکه که چون آب نمیتواند به بشر برسد، اینجا هم که قیر به دست چسبیده چون آب نمیتواند به بشر برسد، بنابراین وظیفه جبیره خواهد بود. مرحوم آیت الله خویی تعبیر ما حمله می کند به شیخ انصاری و حمله عجیبی می فرماید که این تنقیه مناطی که شما مطرح می کنید اشبه و شیئن بالقیاس، قیاس کرده اید ما نحنفی را با مورد جرح، چون ما اساسا علم به ملاکات احکام و مناطات احکام نداریم که آیا این حکمی که شارع در اینجا مطرح کرده ملاکش چه هست، تا ما اگر این ملاک را در جای دیگری هم دیدیم این حکم را به اونجا تسری بدیم. بنابراین این تنقیه مناطی که شما می فرمایید قیاس و لیس فی مذهبنا، به تعبیر بنده قیاس. اما نسبت به کلام صاحب جواهر که فرمودند قد داریم به فساد وجوب تیمم، اون هم در جایی که در دستش چیزی باشه که به اون چسبیده مثل قیر، و مادام الحیات امکان ازاله اون وجود ندارد که ایشون هم فرمودن جای تیمم نیست بلکه جبیره، البته در پایان فرمود احتیاط اینه که ترک نشود جمع بین مس بر جبیره و تیمم. می فرماید این هم ملحق به کلام شیخ انصاری می شود. این ادعایی که ایشون فرمودن وجهی براش نیست، زیرا چه اشکال دارد ما به جای این که به این فرد بگیم تو مس بر جبیره کن ولو مادام العمر، به این فرد بگیم که شما وظیفتون مادام الحیات در این گونه موارد که امکان ازاله وجود ندارد، امکان اگر وجود دارد با سختی و مشقت هست، مادام العمر شما تیمم بگیرید. بالاخره عذر داره، شارع مقدس بدل قرار داده برای طهارت مائیه و طهارت ترابیه بدل از اونه. منتها این فرمایش ایشون تتمه‌ای داره، یه تفصیلی داره که این را به فضل پروردگار عالم تتمه و تفصیل را در جلسه دیگری مطرح خواهیم کرد.